اینا سر که چی کن؟ نگاه کن باز ماشینش کجا باز؟ خدا میگه من دست اینا چی کار باید بکنم؟
اوه رونی به کمکت نیاز داره.
من کاری از دستم براش بر نمیاد.
آخرین باری که چهارتایی من زیر یه سقف بودیم و یادته اوه؟ یادته؟
آره یادمه.
اون رفتن تو باید جبران کنی.
من هیچی رو جبران نمی کنم. هیچی رو سونیا میشنوی؟
من هیچی رو جبران نمی کنم. هیچی رو سونیا.
اوه خواهش میکنم داد نزن. رونی ازمون خواسته بیایم خونش تا کدورتا رو تموم کنیم.
خیلی خب تمومش کنه. بهتر از قطع کردن درخت بزرگ شروع کنه.
شاید بهتر باشه تو از خراب کردن ماشین چمنزنی من شروع کنی که انداختیش توی استخر خونم.
استخر خونم. بهتره پیش یه روانپزشک بری تا تو رو از این توهم در بیاره که تو خط ساحلی ریویرا زندگی نمی کنی.
بهتره تو هم از این توهم در بیای که از من بهتر همه چیزو بلدی.
تمومش کنین. شما دوتا دارین شور همه چیزو در میاری.
بهتره به آقا بگین که توی تراس خونه من غذای پرنده پاشیده و من مجبور بودم دو هفته تموم دو جین موشهای صحرایی رو که هر کدوم قد یه جارو برقی بودن فراری بدن.
تقصیر خودته که مخیت مدیده رو زدی تا همسایه‌ها مرگ موش دور خونه هاشون نریزن. ما موشهای صحرایی در اینجا نداریم. به نظرم اوه کمی قضیه رو جنایی کرده. اینجوری فقط موجودات دیگه سماره به جای دیگه منتقل میکنن. آقا فقط به این فکر کرده که آب استخرش مسموم نشه.
تو مریضی؟
نه به اندازه تو. اگه مریض نیستی بگو چرا درخت بزرگو قطع کردی؟ چرا؟
خب من مجوز این کارو گرفته بودم.
چرا قطع کردی؟
چون جلوی تابش اسگاهی رو به خونم میگرفت.
و میدونستی اون کارت باعث میشه صبح خورشید از تو اتاق من و سونیا شروع کنه به طلوع کردن.
تو که سحرخیز بودی.
اونش به خودم مربوطه.
تمومش کنیم. تا کی باید من و سونیا دعوای شما دوتا رو فیصله بدیم هان؟ رانی پسرمون 10 سالشه. فکر نمی کنی به چه الگویی داری براش تبدیل میشی؟
الگو؟
اوه عزیزم بهتر نیست یکم کوتاه بیای؟
کوتاه اومدن من چیزی رو حل نمی کنه سونیا. رونی همیشه سعی میکنه با تقلب کاراشو پیش ببره. کسی هم بهش اعتراضی نکنه.
نه خیر تو عادت داری کسی با تو مخالفت نکنه. وگرنه باهاش شروع میکنی به جنگیدن. من از هیئت مدیره خواستم تا یه ماشین برفروبی بگیریم. چون این ایده من بود باهاش مخالفت کرد. چرا؟
چون با اون ماشین احمقانه میخواستی گن بزنی به شیشه تمام خونه ها. بارو مگه چشه؟
همون مخالفت تو کارو کشون به جایی که من بشم مسئول پاروی شهرک و تمام شهرک و من پارو کنم. این کمال نامردیه.
در خونه ما رو که پارو نکردی.
معلومه که نکردم. حقته. خودت باید پارو کنی.
پس حقت بود که 2 هفته رگ سیاتیکت بگیره.
تو هم حقت بود که چمنهای محبتت خراب شد.
میدونستم کار تو بود. تو هم حقت بود که در گاراژت باز نمیشد.
تو هم حقت بود که برق خونه نهمسان پیدا میکنه.
تو هم حقت
بس کنین. تمومش کنین. این بحث بچگانه رو همین الان باید تمومش کنین برای همیشه. اوه تو برای ساخت استخر رونی پشت خونش 32 تا نامه به شهرداری زدی و اونا رو مجبور کردی که رونی رو جریمه کنن. اوه باید براش جبران کنی. اون مستحق این جریمه نیست. اونم با گزارش رفیقش.
رفیق.
باید براش جبران کنی. به خاطر آنیتا که نتونست بچه دومشو به دنیا بیاره. اون از لحاظ روحی تحمل این وضع نداره.
تقصیر شوهرشه نه من.
تو باید براش جبران کنی اوه.
من هیچی رو جبران نمی کنم سونیا. هیچ چیزی رو جبران نمی کنم.
اوه
چه؟
2 ساعته دارم صدات میکنم. بریم؟
بریم.
اوه قبل رفتن بازم ازت معذرت میخوام اگه ناراحتت کردم.
نه مهم نیست. بریم.
فقط دوست دارم یه چیز دیگه بگم. وقتی آدم ها در غم هم دیگه شریک نشن، غم در آدم ها شریک میشه. بریم.
Thank you. شنیدن قسمت هشتم نمایش مردی به نام اوه میرسیم به بخش کارشناسی برنامه و صحبت‌های عزیزانی که اینجا در استودیوی برنامه رویکرد حضور پیدا کردن. سلام، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم. دریا لازری هستم، منتقد و پژوهشگر حوزه تئاتر.
منم سلام عرض می‌کنم، نغمه قدیمی هستم در خدمت شما.
اینجا چند تا مطلب رو من فکر میکنم باید بهش بپردازیم. یکی مهربانی اوست نسبت به پروانه که بهش رانندگی یاد میده، و این که من فکر میکنم اوه با یه بخشی از رسول درونیش آشنا میشه، اون چیزی که از بعد وجودی خودش انکار میکرده. جالبه، دو تا کار رو اوه تو اینجا انجام میده که یکیش نجاریه و یکیش معلمیه. تو معلمی هم معلم رانندگی میشه، رانندگی با مفهوم حرکت در ارتباطه دیگه، و هر دو شغل پیغمبرگونه است. اوه از یه دیدگاهی که تارک دنیاست خیلی از کارها رو میبینیم نمی کنه و خطا نمی کنه، یعنی سعی میکنه که به خلاف اصلا کشیده نشود. تنها خطاش موقعیه که جریمه میشه برای رسوندن پاتریک، و جالبه که اونجا هم یه کارکرد کهن‌الگویی هست که به واسطه یه وسوسه یک زنه، چیزی نمیشه بذار و یه زن داره بهش میگه، پروانه داره بهش میگه. یه کارکرد دیگه‌ای که در موردش هست و من باید در موردش حرف بزنم، پدیده مهاجرته. مهاجرتی که برای پروانه اتفاق افتاده. ببینید، اولا که پروانه رو اینجا بهش یه شخصیتی میده اوه و صراحتاً درباره‌اش حرف میزنه. میگه تو مهاجرت کردی، زبان جدید یاد گرفتی، بنابراین یاد گرفتن رانندگی برات سخت نیست. اتفاق دیگه ای که باید بهش نگاه کنیم اینه که پدیده این مهاجرت اینقدر که در این عصر و زمان زیاده از فجایع قرن بیستومه و از قرن بیستوم به بعد هی بیشتر و بیشتر شده. بنابراین یه اتفاقی اینجا رقم میزنه و اون اینه که یک سری مسائل فرهنگی با این مهاجرت کوچ میکنه. خب فرهنگ پروانه باهاش کوچ میکنه، از زرش پله با مرغش بگیریم تا نوع برخورد و رفتار ایرانیش با یک سوئدی، و این یه اتفاقی به وجود میاره تحت عنوان ادبیات مهاجرت که من فکر میکنم توی این قصه که الان داریم تو قسمت هشتم دربارش حرف میزنیم، این ادبیات مهاجرت به وضوح مشهوده. برای اینکه بکمن، خب ما میدونیم که همسرش ایرانیه و خودش هم با این نوع فرهنگ و این مؤلفه های ایرانی زندگی کرده و دو فرزندش بزرگ شدن و مفاهیم مثل زمان، مکان، همه اینها در واقع تغییر میکنه. این تغییرات در اوه هم اتفاق میفته و حالا ما داریم میبینیم که اوه هی به سمت بالندگی میره بدون اینکه اوه مهاجرت بکنه. این اتفاق براش افتاده.
دقیقاً.
یعنی مهاجرت پروانه فقط برای خودش نیست، یه اتفاق دو سویه است. اوورم مهاجرت میده به مرزهای ایران، به زرش پلو با مرغ، به اینکه آدم نسبت به همسایش بی تفاوت نباشه، به اینکه
تقاضای کمک بکنه از دیگران
و بتونن با همدیگه تعامل داشته باشن. بنابراین من میتونم معلم رانندگی پروانه باشم، بنابراین من میتونم نسبت به همسایه خودم یه تعلق خاطری داشته باشم، میتونم برای رونی دوست قدیمیم یه فکری بکنم که مسیر نجات رونی رو از خانه سالمندان رقم بزنه. همه این اتفاقا برای پروانه پیش میاد و و برای او و هم پیش میاد. من برای هر دوشون کنار هم به رشد میرسن. پروانه هم داره توی این قصه رشد میکنه، داره توی یک جای ثابتی که از این به بعد مال خودشه ریشه های درخت زندگیش رو تنومند میکنه.
و این تنومند کردن به واسطه گسترده کردن ارتباطش با آدم هاست، نه فقط به واسطه طولانی مدت موندنش در یک کشور دیگه.
نه، یاد گرفته که با انسان ها تعامل کنه. اگه دقت کنین اول قصه سونیا سرطان داره، یعنی یه سری از اتفاقات باید در ذهن اوه پریشان بشود، باید اوه با سرطان سونیا دستخوش خاوس بشود، باید از دست دادن سونیا رو باور کند، تجربه کند ذره ذره تا جایی که این رو از دست بده، همون جوری که فرزندش رو از دست داد، همون جوری که کارش رو. البته ما فلشبکه دیگه بعد از این قضیه است، یعنی به لحاظ توالی زمانی که کارش رو از دست میده، ولی همه این از دست دادن رو سبب میشه که اوه بزرگ میشه، اوه رشد میکنه. نزدیک 60 سالشه ولی تازه داره رشد میکنه، تازه داره با یه هستی جدیدی روبرو میشه، با یک زن 30 ساله‌ای روبرو میشه که دقیقا نصف اون سن داره، ولی مهاجرت کرده، ولی فرهنگ جدید پذیرفته، ولی زبان جدید پذیرفته، ولی تونسته مادر شدن رو دو مرتبه و حالا
بار سوم
دقیقا تجربه بکنه. و همش اینجوریه که پس این زن از منی که دو برابرش سن دارم تو هستی جلوتر عمل کرده. شاید باید یه ذره به این فکر کنیم که این نوشته هم یه ذره نگاه مدرنیسم داره، تو جایی که زن داره از کار کرده جامعه مرد سالار فاصله میگیره و به برابری میرسه، یعنی اون الان داره فکر میکنه که میتونه باور کنه که یک زنی که نصف اون زندگی کرده ولی دو برابر اون تجربه داشته باشه و همونقدر توانمند باشه و برای اون بخش هایی که اصلا دلیلی نداره یاد بگیره از بقیه کمک بگیره و کمک گرفتن ایرادی نداره، دلیلی نداره من نقجاری کنم، شوفاژمو درست کنم، گهواره بچه‌مو خودم بسازم، همسرمو خودم پزشک ببرم، کابینتای خونمو خودم کوچیک کنم و همه کارهای یک هستی رو خودم بکنم. چرا؟ من میتونم از بقیه استفاده کنم. استفاده کردن از بقیه و سپردن کار به عهده دیگران یه مفهوم داره به اسم برون سپاری، که خب برون سپاری از اتفاقات عصر جدیده، یعنی شما در دوران سنتی سعی میکنی خودت محصولاتتو تولید کنی، دام داشته باشی، کشاورزی داشته باشی،
گندمت رو درو کنی، تبدیلش کنی به آرد، تبدیلش کنی به نون،
ولی وقتی جوامع رشد میکنن و پیشرفت میکنن شما میای برون سپاری میکنی، یعنی این محصول یک اتفاق نوع.
شما اشاره کردی به نظر من خیلی مفاهیم مهمی هستن توی این داستان. یکی مفهوم از دست دادنه به عنوان یک تجربه انسانی که متاسفانه یا خوشبختانه او تجربهش کرده در گذشته، هم مادرش رو به واسطه بیماری از دست داده و هم پدرش رو وقتی که نوجوان بود از دست میده. این از دست دادنها باعث میشه که یک بی‌اعتمادی به جهان پیدا بکنه، احساس میکنه که هر چیزی که بهش وابسته میشه و بهش دل میبنده رو این جهان ازش میگیره. بعد این رو در چیزهای ابژکتیو یا شیگونه هم میبینیم، در مورد خونه‌ای که آتش زده میشه و این آتش سوزی اتفاقی هم نبوده، میدونه که اینها از قصد اون خونه رو آتش زدن که مجبور به فروختنش بشه از طرف شهرداری. و جالبه که این شهرداری یک موتیف تکرار شونده است توی قصه. ما هم خونه ای که از دست داد و میبینیم که به وسیله مامورای شهرداری اومدن و مجبورش کردن این خونه رو بهشون بفروشه و بعد چون راضی نشد آتیشش زدن. و بعد وقتی میایم در زمان حال میبینیم مامورهای شهرداری هستن که باز با اون ماشین بزرگ آزاردهنده شون وارد حریم خصوصی شهرک اووه میشن و مجبور میکنن خانواده رونیو که رونی رو بهشون تحویل بدن و میخوان که اون رو با خودشون ببرن. انگار که این شهرداری به مفهوم شاید یه مقدار مدرنه، شاید به مفهوم یک قدرت بالاتری که میتونه دخالت بکنه در وضع موجود، در نظم موجود، برای آدمی مثل اووه یک تهدید بسیار بزرگه که با تجربه‌ای که در گذشته خودش داشته به واسطه اتفاقی که برای خونش میفته به تلخ‌ترین تجربهش تبدیل میشه. اونجا به شکل دیگری خونش رو ازش میگیرن که همونطور که اووه میگه اون فقط یه خونه نبوده، براش هویت بوده، براش خاطرات زندگی با پدر و مادرش بوده. و بعد وقتی میبینیم در سن 60 سالگی حالا مأموران شهرداری، اون مأموران عذاب میان که دوستش رو از همسرش جدا بکنن و ببرن ازش نگهداری بکنن. نکته پشت پرده همه این قصه اینه که مأمورای شهرداری خیلی هم از میتونیم یعنی از یک پنجره دیگه‌ای به کاری که دارن میکنن نگاه بکنیم و بگیم چقدر مدرنه. یعنی شهرداری احساس میکنه که توی کشور پیشرفته یعنی مثل سوئد احساس میکنه که خب یک آدمی بیماره توی یک خانواده‌ای و ممکنه بهش رسیدگی نشه و مدام اصرار میکنه مطمئن بشه که آیا همسر رونی میتونه ازش مراقبت بکنه یا نه. و چون این اطمینان رو نداره و همسر رونی بیماره، شهرداری موظف میدونه خودش رو که در مقابل فردی که احتیاج به مراقبت داره مسئولیتش رو اعمال بکنه، حتی شده به زور. و این تناقض جالبیه. یعنی شهرداری، دولت یا اون دست برتری که ما احساس میکنیم که داره مداخله میکنه در زندگی، به ظاهر شاید شبیه درستهای بزرگ و ترسناک قدرتمندی باشن که دارن میان و به زور چیزی رو از ما میگیرن یا میخوان به زور یک کاری رو به ما در مورد زندگیمون اعمال بکنن. ولی چه در مورد خونه قدیمی اووه و چه در مورد مسئله رونی، اگه یک پله بریم عقب‌تر و پشت پرده رفتار شهرداری رو ببینیم که مامورای شهرداری ما مثل مامورای عذاب می‌بینیم که میان و یک آسیبی می‌زنن و میرن، می‌بینیم که پشت پرده همون هم یک نگاه ترمیم کننده و بهتر کننده اوضاست. فکر می‌کنن که این خونه چون قدیمیه بعد کوبونده بشه و شهرکی ساخته بشه، خونه‌های نوتر، خونه‌های جدیدتر. اون آدم یعنی رونی به واسطه اینکه همسرش آرتروز داره و نمیتونه ازش نگهداری بکنه، باید برده بشه تو یک مرکز سرپرستی و ازش نگهداری بشه. یعنی یک دلایل مثبت برای انجام کارهایی که به ظاهر خشن هستن و به ظاهر ناراحت کننده هستن، چون دارن نظم کنونی رو به هم میزنن. حالا اینکه این کارها چقدر میتونن به واقع مؤثر باشن یا همونقدر که حداقل ادعا میکنن مفید باشن یک بحث دیگه است، ولی این چند لایه بودن همه چیز که ما تو کل این داستان میبینیم خیلی جالبه. یه مفهوم از دست دادن بود که هم شما هم من الان تقریبا بهش اشاره کردیم که تجربهش میکنه مدام از دست دادن خونش، پدر مادرش و همسری که بهش وابسته بوده. و بعد مسئله اعتماد، اینکه با آدم‌ها اعتماد بکنه و بتونه کاری رو بهشون بسپره و کمک بخواد ازشون. ما می‌بینیم پروانه یکی از دلایل تکرارشونده‌ای که مدام میره به اوه سر میزنه اینه که هر بار ازش کمکی میخواد. یک بار میره میگه بهم نردبون بده، یه بار میره بهش میگه که منو ببر تا بیمارستان همسرمو ببینم، یه بار میره ازش میخواد که بهش رانندگی یاد بده. هر بار بدون اینکه احساس بدی داشته باشه از اوه کمک میخواد و انگار که با همین کارش ارتباط اوه رو با زندگی حفظ میکنه و بدون اینکه از این کار بترسه یا خجالت بکشه خیلی راحت انجامش میده. شاید این چیزیه که اوه هیچ وقت نتونسته انجام بده. در تایید حرفای شما، همیشه سعی کرده همه کارها رو خودش انجام بده، هیچ وقت از کسی کمک نخواد، هیچ وقت کاری رو به کسی نسپره. و این از چیزی میاد به نام اعتماد. یعنی ما وقتی به آدم‌ها اطمینان نداریم خودمون میخوایم اون کار رو انجام بدیم. مثل یک مادری که شاید به بچه‌ش اطمینان نداره که آشپزیشو درست انجام بده و حتی وقتی که بچه اصرار میکنه که من میخوام آشپزی بکنم باز بالا سر کار وای میسته.
یه چیزی هست به اسم پرفکشنیسم یا کمالگرایی. دقیقاً. اوه به شدت کمالگراست.
دقیقاً. این کمالگرایی باعث میشه اعتمادشو به دیگران از دست بده، چون فکر میکنه دیگران کمالگرا نیستن، به طور کامل نمیتونن بی ایراد کارها رو انجام بدن. ولی وقتی این اعتماد شکل میگیره و از اون مهمتر نه فقط اعتماد به کمال، به اینکه آدم‌ها میتونن کمالگرا باشن و کارشون رو درست انجام بدن، پذیرش این موضوع که اشکالی هم نداره اگر کارها گاهی درست پیش نره، اشکالی نداره اگه یه کاری گاهی اوقات اونقدر که ما فکر میکنیم کامل نباشه، این خودش یه مسئله‌ایه که باعث میشه آدم‌ها یا بپذیرن که کارهاشون رو به دیگران بسپرن و به دیگران اعتماد بکنن یا نه. حالا یه مسئله دیگه که باز نکته جالبیه اگه بخوام یه ذره بحث رو عوض بکنی، مسئله تفاوت هاست، مسئله پذیرش آدم ها در متفاوت ترین نوع خودشون با ما. وقتی که اوه مواجه میشه با پروانه، میبینه پروانه از همه نظر باهاش متفاوته، از نظر جنسیتی این مرد اون زنه، از نظر تاریخچه این آدمی بوده که تو اروپا بزرگ شده، پروانه تو خاورمیانه بزرگ شده. پروانه آدمیه که میخنده مدام، ما صدای خنده پروانه رو در مورد همه چیز میشنویم، حتی وقتی که عبد از شوهرش ایراد میگیره پروانه با خنده اون رو میپذیره، در صورتی که عاشق شوهرشه. ولی وقتی عبد بهش میگه شوهرت حتی اگر بیمارستان هم نبود این کارو نمیتونست انجام بده، این شاید یه جمله ناراحت کننده برای آدم ها باشه، ولی پروانه میپذیره که همسرش، مردی که عاشقش هست، میتونه ایراد داشته باشه و میتونه ناتوانی داشته باشه در انجام بعضی از کارها، ولی این باعث نمیشه از عشقش کم بشه. پس خیلی راحت این ایراد رو میپذیره، میگه من با شما موافقم و قهقهه میزنه. برعکس کاری که اوه همیشه در مقابل آدم‌های دیگه انجام میده، یعنی به محض اینکه خودش یا دیگران رو ناتوان میبینه از انجام کاری، فکر میکنه که نمیتونه دیگه ارتباط باشون برقرار بکنه. از نظر ظاهری هم که مشخصا با هم متفاوتن، چون از دو نژاد مختلف هستن، ولی اتفاقا همین تفاوته که باعث میشه این ارتباط شکل بگیره و این پذیرشه که باعث میشه ما بفهمیم جهان دیگری غیر از جهان ذهنی ما هم وجود داره و میشه به جهان جور دیگری هم نگاه کرد، متفاوت از چیزی که تو ذهن خودمون داریم به جهان نگاه میکنیم.
هنری فورد معتقد اشتباه فرصتی است که هوشمندتر باشیم. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
دیگر باره دیگر باره دیگر باره بشوریدم به دامسانم به جان
اگر بی تو بر افلاک